أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجات بخش منطق صفحه 90 سطر 50. فصل في القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي مؤلف من مقدمتين، إحداهما شرطية والأخرى وضع أو رفع لأحد جزويها. در اینجا وارد بحث قیاس استثنایی میشن. قیاس استثنایی را تعریفش را قبلا بیان کردیم دیگه، به تعریفش نمیپردازیم. در صفحه 52 تعریفش را کاملا در اونجا بیان کردیم. قیاس استثنایی هم مثل قیاس های دیگر دو تا مقدمه داره. تا در اونجا ها تعبیر میکردیم ازش به صغرا و کبرا، در اینجا تعبیر میکنیم از شرط و استثناء. توضیح مطلب این که در هر قیاس استثنایی ما یه مقدمه ای داریم که این مقدمه ما یک قضیه شرطیه است، حالا قضیه شرطیه متصله یا منفصله. و یک مقدمه دیگر داریم که در واقع این مقدمه دوم در اون یک استثنایی از قضیه شرطیه صورت میگیره که در مقدمه دوم در واقع ما یکی از اجزای قضیه شرطیه را، حالا قضیه شرطی اگر متصله باشه دو جز داره، مقدم و تالی، اگر منفصله باشد امکان داره دو جز، سه جز یا بیشتر داشته باشه. در اون قضیه متصله، در اون قضیه استثنایی اگر که متصله بوده باشد یک جز از متصله را و اگر منفصله باشد یه جزء یا بیشتر، حالا بعدا توضیح خواهیم داد، از منفصله را رفع میکنیم یا وضع میکنیم. رفع یعنی این اون جزء را استثناء میکنیم، رفع از ما وضع یعنی این اون جزء را استثناء میکنیم. یعنی اگر سالبه است سالبه، اگر که موجبه است موجبه، هر چی هست به هر حال این خود اون جزء را. و اگر که یا اینکه رفع میکنیم، رفع میکنیم این نقیزش رو استثناء میکنیم. مثال بزنم، حالا در متصله که مثال بزنیم، در منفصله فرق نمیکنیم، در متصلش مثل این مطلب کل ما کان شمس و طالعتن فنهار و موجودتون. این قضیه شرطی ما تارتن مثلا این مقدم را وضع میکنیم، یعنی این مقدم را استثناء میکنیم. گفتیم کل ما کان شمس و طالعتن فنهار و موجودتون، میگیم لکن نه شمس و طالعتن، لکن نه شمس و طالعتن، اونجا بود از شمس و طالع، الان گفتیم لکن نه شمس. یا اگر که تالی را وضع کردید میگید لکن النهار موجود، اونجا بود النهار موجود، الان گفتیم لکن النهار موجود. یا مقدمیات را رفع میکنیم، رفع میکنیم یعنی نقیزش را استثناء میکنیم. اگر اینجا بخوایم رفع کنیم اینطور میگیم، میگیم لکن الشمس لیست به طالعتن، لکن الشمس لیست به طالعتن، لکن الشمس لیست به طالعتن، اونجا بود کل ما کان الشمس طالع، اینجا شد الشمس لیست به طالعتن. اگر بخوایم رفع تالی کنیم میگیم لکن النهار لیست به موجودن. اینا میشه معنای وضع و رفع. در منفصل هم همینطور، مثل که شما میگید اما هذا العدد زوجون او فردون، اگر وضع کنید مقدم یا تالی را، مثلا میگید لکنه زوجون یا لکنه هذا العدد زوجون، فرق نمی کنه، زمین بیارید دو اسم ظاهر، لکن نه هازل عدد زوجون. یا تالی را وضع کنید بگی لکن نه هازل عدد فردون. یا رفع کنید، رفع کنید یه نقیزش بیارید بگی لکن نه هازل عدد لیسه به زوجن. اونجا این بود اما هازل عدد و زوجون، ها شد هازل عدد و لیسه به زوجن. یا رفع تالی میکنید میگید لکن نه هازل عدد لیسه به فرد. پس معناش روشن شد، معنای وضع مقدم یا تالی یعنی آوردن این مقدم و تالی، معنای رفع مقدم یا تالی آوردن نقیزش. حالا گفتم این کار به مثبت منفی اصلا نداره. مثلا فرض کنید شما اینطور بودید، کل ما کان تشمس و طالعتن، کل ما کان تشمس و طالعتن فلیلو لیسه به موجوده، فلیلو لیسه موجوده. این شرطیه شما. وضع مقدم یعنی این مقدم بیار، یعنی بگو لکن نشمس و لکن نشمس طالعتن. وضع تالی یعنی این تالی، یعنی بگو لکن لیله لیسه به موجوده. اونجا بود اللیله لیسه موجوده، الان داریم لکن لیله لیسه موجوده، این تالی را بود. رفع مقدم یعنی نتیز مقدم. اگه بخوای رفع مقدم کنیم اینطور میگیم لکن نش شمسه لیست به تالت. رفع تالی یعنی نقیز تالی. نقیز تالی اگه بخوایم اینجا بیاریم در این مثال باید اینطور بگیم لکن لیله موجودون. اونجا بود اللیل لیسه به موجوده، اینجا میشه لکن لیله موجوده، میشه رفع تالی. حالا از همین حرف هایی که زدم یه مطلب دیگه هم روشن شد. اون مطلب عبارت از این هست که شما در این استثناء ممکن است وضع مقدم کنی، ممکن است وضع تالی کنی، ممکن است رفع مقدم کنی، ممکن است رفع تالی کنی. بر همین اساس میگن قیاس استثنایی چهار حالت دارد، یا در اون رفع مقدم میکنیم یا وضع مقدم، یا رفع تالی یا وضع تالی. حالا چجوری نتیجه میگیریم این بمانه. پس ببینید قیاس استثنایی تا اینجا روشن شد، تشکیل می شود از یک قضیه شرطیه و یک قضیه استثنایی که به دنبال اون میاد که با لکن نه چون همراه هست بهش میگن استثنایی. روشن دیگه. و این قضیه استثنایی یا رفع تالی است یا وضع تالی، یعنی یا نقیض تالی را میاریم یا این تالی را، یا رفع مقدم است یا وضع مقدم، یعنی یا نقیض مقدم میاریم یا این مقدم را، که لذا چهار حالت میتونیم استثناء را بیاریم. به اعتبار این که استثناء را میتوانیم به چهار صورت بیاریم، به این اعتبار میگم قیاس استثنایی ما چهار حالت پیدا میکنه یا چهار ضرب بفرمایید پیدا میکند. در بعضی از اینها با توجه به این که جمله شرطیه چی بوده باشد دو ضربش منتج هست، در بعضی ها چهار ضربش منتج هست که انشالله باید توضیح بدم و بیان کنم. مطلب دیگه که ایشون تصریح به مطلب ندارد، گرچه دیگران تصریح دارن، ایشون تصریح نداره ولی از کلامش به دست میاد. عبارت از این است که شرط کردند که در قیاس استثنایی اون شرطیه ما باید موجبه بوده باشد. گفتن شرطیه ما باید موجبه بوده باشد، این را شرط کردن. ایشون اینطور شرط نمی کنه، میگه شرطیه‌ای که آورده میشود باید دلالت کند بر لزوم یا عناد. معنیش هم اینه که باید موجب بوده باشد. چه چرا؟ به خاطر اینکه شما میگه شرطیه باید دلالت کند بر لزوم و عناد، شرطیه متصله موجبه دلالت میکنه بر لزوم میاد مقدم تالی، شرطیه منفصله موجبه دلالت میکنه بر عناد، سالبش دلالت میکنه بر سلب لزوم و سلب عناد. یادتون هست؟ گفتیم سالبه شرطیه اگر متصله باشد باید دلالت کنه بر سلب لزوم، اگر منفصله باشد باید دلالت کنه بر سلب عناد، نه بر لزوم و عناد. پس اینکهشون گفته شرطیه ای که آورده میشه باید دلالت کنند بر لزوم یا عناد، یعنی شرطیه ای که آورده میشود باید موجب بوده باشد. اینم یک مطلب دیگه که خدمت رو عرض کرد. مطلب دیگری که میان کلام ایشون با بعضی ها یه تفاوتی وجود داره که اون رو هم باید بیان کنم خدمتتون. ولی قبل از اینکه مطلب بیان کنم، در تکمیل مطلب قبلی مطلب خدمتتون عرض کنم، اون عبارت از این هست که گفتن اگر در اون قیاس استثنایی شما شرطیه شما شرطیه متصله سالبه بود، این شرطیه متصله سالبه را باید برش گردونید به موجبه. یعنی گفتن باید حتما برش گردونید به موجبه، یعنی باید لازمش را که یک موجبه هست، اون لازمش را به جای سالبه قرار بدید. یعنی سالبه، لازم سالبه را باید بیارید، بعد که لازم سالبه را آوردید، بعد از اون باید لازم سالبه را که یه موجب است بیارید و نتیجه بگیرید. این رو مرحوم خواجه در منطق تجرید بیان میکنه، مرحوم علامه هم در جوهر النظر توضیح میده که اگر که سالبه بود باید برگردد به موجبه. مطلب دیگری که باید بهش دقت کرد، گفتن این شرطیه باید حتما کلیه بوده باشد، جزئیش به درد نمیخورد. کلیه هم معنا کردیم در شرطی یعنی چی؟ یعنی فی جمیع الاحوال و الاوقات مراده. پس این شرطیه باید شرطیه موجبه بوده باشد و اگر سالبه هم بوده باشد باید برگردد به موجبه. این را دقت کنید. لذا در باید کلیه بوده باشد، لذا گفتن که جزئیه ها، چه سالبه جزئیه چه موجبه جزئیه، نتیجه نمیده. به همچنین نکته دیگری که هست، اگر متصله است باید متصله لزومیه باشد، متصله اتفاقیه نتیجه نمیده، بعدش نمیشه نتیجه گرفت. اینا رو همه رو اینجا ایشون بهش اشاره به این مطالب نمیکنه و اشاره به این مطالب میکنه، تصریح به این مطالب نمیکنه، لذا تبیین هم نمیکنه. تبیینش اینکه حالا چه جوری ما اگر سالبه کلیه بود به موجبه برش بگردونیم، اینها رو همه رو در اون جوهر النزید بحث کردیم. مباحث اینجا هم در جوهر النزید با که چاپی که ما داریم صفحه 175 چاپ اول آقای بیدار صفحه 175 در اونجا مطرح شده. در همون اول بحث قیاس استثنایی مطالب آمده اونجا مفصل توضیح داد. بله اینم یه نکته. نکته بعدی که ایشون مطلب رو در اینجا بیان کرده اون عبارت از این هست که مرحوم شیخ در اینجا میگه این استثنایی را که شما میارید این استثناء ممکن است حملیه بوده باشد ممکن است شرطیه بوده باشد ولی از کلام مرحوم خواجه در اساس این طور به دست میاد که این باید این حملیه هست و نمیگن شرطیه باشه میگن این استثناء حملیه است. نتیجه‌ای هم که میگیریم بنابر نظر شیخ ممکن است نتیجه حملیه باشد یا شرطیه باشد اما بنابر نظر مرحوم خواجه در اساس این است که نتیجه باید حملیه بوده باشد یعنی ایشون هم میگه استثناء باید حملیه باشد هم نتیجه‌ای که میگیریم باید حملیه بوده باشد اما خارجی اینجا میگه استثناء میتواند حملیه باشد و شرطی باشد نسبت به نتیجه حرفی نمیزنه ولی لازمی حرفش عبارت از این هستش که نتیجه هم ممکن است که یک قضیه حملیه باشد یا یک قضیه شرطیه بوده باشد و به نظر ما حق با مرحوم شیخه. چرا حق با مرحوم شیخ است؟ به خاطر این که همان طوری که گفتیم ما در اینجا باید یه قضیه شرطیه بیاریم به یه قضیه استثنائیه. اون شرطیهی که شما میارید ممکن است مثلا یه شرطیه باشد از مقدم و تالی ممکن است قبلا گفتیم ممکن تالیش خودش دوباره یه شرطیه دیگر بوده باشد ممکن است تالیش خودش یک شرطیه دیگری بوده باشد مثل مثال دقت کنید کل ما کان الف با فکل ما کان جیم دال فهازا اینجا الان همون طوری که میبینی خودش یه یعنی تالی ما خودش یک شرطیه است. خب اینجا ممکن هست که شما خود تالی را استثناء بکنید بگی لکن نکل ما کان جیم دال فها زا و الان خود تالی رو شما اگه استثناء بکنید این خودش چیه؟ یک قضیه شرطی هست. ممکن هم هست که مقدم استثناء کنید قضیه حملی هست. بعدا خواهیم گفت در متصلی لزومیه کلیه اگر شما این مقدم رو تا استثناء بکنید نقیض این مقدم رو استثناء کنید این تالی رو میتونید نتیجه بگیرید. لذا اگر شما اینجا بگید که لکن نکل ما کانه لکن نکان الف با لکن نکال الف با خب باید این تالی رو نتیجه بگیرید نتیجه شد فکل ما کانه جیم دال فهازا پس این نتیجه شده قضیه شرطی. پس نتیجه ممکنه یه قضیه شرطیه بوده باشد، ممکن است که یک قضیه حملیه بوده باشد. و استثناء ممکن است قضیه شرطیه باشد، ممکن قضیه حملیه باشد. این در متصله مثال دارم، در منفصله هم همینطور فرقی نمی کنه. در منفصله هم ممکن هست که یک جزء قضیه ما مثلا مقدمش یا تالیش خودش قضیه شرطیه دیگری بوده باشه، و لذا اگر اون را استثناء بکنیم نتیجه مثلا فرض بکنید می شود استثناء بکنیم، استثناء ما اگر اون جزء شرطی رو استثناء بکنیم، استثناء ما می شود قضیه شرطی. اینا رو قبلا مثال زدیم، اونجایی که یه قضیه منفصله‌ای داریم که یه جزءش دوباره یه قضیه شرطیه دیگه است، حالا قضیه شرطیه متصله یا منفصله. اینا رو جلسات قبل مثال زدیم، حالا باز ببینیم میشه مثال بزنیم یا نه. دقت کنید مثلا این قضیه منفصله است، الان یه جزش شرطیه است یه جزش حملیه. دائما اما کل ما کان جیم دال فها زا او جیم تا. خب الان ببینید این شرطیه منفصله است، جز اولش اما کل ما کان جیم دال فها زا خودشه قضیه شرطیه متصل است، تالی این منفصله ما او جیم تا حملی است. خب اینجا شما اگر بگید لکن نجیم تا، استثنای شما می شود حملیه. ولی اگر بگید لکن نکل ما کان جیم دال فهازا، یعنی مقدم منفصله را استثنا بکنید، استثنای شما می شود چی؟ استثنای شما می شود قضیه شرطی. همچنین ممکن هست که حالا اگر این قضیه فرض کنیم قضیه حقیقیه باشه، بعدا خواهیم گوه قضیه حقیقی باشه و شما استثناء کنید تالی را، بگید لکن نجیم تا، نتیجهی که میگیدی نفکل لما کان نجیم دال فها زا، که این فکل لما کان نجیم دال فها زا نجیتون شاید قضیه شرطیه. پس هم استثناء ممکن است قضیه شرطیه باشد، هم قضیه حملیه، هم نتیجه ما ممکن است که قضیه شرطیه باشد یا قضیه حملیه. ولی همونطور که گفتم مرحوم خواجه در اساس در صفحه 288 اساس در اونجا ایشون کلامی دارن که نشون میدهد که استثناء قضیه حملیه خواهد بود. ایشون در صفحه 288 اساس دو سطر به آخر با این اساسی که ما داریم ایشون میفرماد پس استثناء همیشه قضیه حملی بود. و در صفحه 289 هم در سطر دوم این صفحه میفرمایند و نتیجه هم همیشه قضیه حملی باشد. این حرف ایشون، البته تو مثالی که ایشون میزنه اونجا درسته، اما میخوایم بگیم که این همیشگی نیست. لذا حرف شیخ درسته که میگه استثناء گاهی اوقات شرطیه گاهی اوقات حملی هست، و به تبع اون البته نتیجه هم گاهی اوقات شرطی است گاهی اوقات حملی. مثال هایی که زدم دیگه مطلب کاملا روشن کرد. فصل فی القیاس الاستثنایی. القیاس الاستثنایی، قیاس استثنایی، قیاس استثنایی تعریفه چیه؟ قبلا تعریف کردیم دیگه، در صفحه 52 همین کتاب نجات اونجا قیاس تقسیم کردیم به اقترانی و استثنایی تعریف کردیم. تعلیف میشه، تشکیل میشه قیاس استثنایی از دو تا مقدمه که یکی از دو مقدمه شرطی است و دیگری وضع یا رفع یکی از دو جزء شرطی است، یا وضع مقدم شرطی است یا وضع تالی، یا رفع مقدم است یا رفع تالی. لذا چهار حالت هم پیدا میکنه که این دومی استش میذاریم استثناء. و یجوز و بجائز است این که باشد این دیگری، ان تکونه این دیگری، نه اون استثنای ما، تکونه زمینش میخوره به دیگری، ممکنه حملیه باشد یا شرطی باشد. گفتم اینجا خارجی میگه حملیه باید باشه، ولی شما میگه میتونه حملیه باشه میتونه شرطی باشه. وحیت و سما و همین دیگری، یه باز زمینش میخوره دیگری. این قضیه دوم که وضع یا رفع یکی از دو جزء شرطی است با لاکن همراست، این نامیده شد به مستثنا. خب پس مستثنا لازم میباشد نتیجه را، لازم می باشد اون مستثنا را نتیجه، یعنی نتیجه لازمه مستثنا است. یعنی وقتی ما استثنا کردیم اون طرف دیگر نتیجه می گیریم. و شرطیت الموضوعه، شرطیه موضوعه، یعنی اون شرطیه ای را که گفتیم یکی از دو تا مقدمه ما شرطیه است و باید بیاریمش، شرطیه ای که قرار دادیم شاید در قیاس استثنایی و بعد از اون استثنا می کنیم، این شرطیه تدل و دلالت می کند و لزوم یا انعقاد. گفتم این کلامیشون اشاره داره این به این که باید حتما موجبی بوده باشد، یا متصله موجبه اگر دلالت بر لزوم میکنه، یا متصله منفصله موجبه اگر دلالت بر عناد میکنه. چون اونی که دلالت بر لزوم یا عناد میکنن موجبه است، سالبه دلالت بر سلب لزوم یا سلب عناد میکنه، دلالت بر لزوم و عناد نمیکنه. والمستثناتو، اون قضیه دیگر ما که مستثنا هست، این مستثنای ما ممکن است استثنا بشه از قیاس، یعنی اون و اون چنان چیزی که استثنا می شود، اون چنان چیزی که استثنا می شود، این در صورتی که اون شرطیه شما متصله بوده باشد، اون چیزی که استثنا می شود ممکن است این مقدم استثنا می شود، ممکن است نقیض مقدم استثنا شود، ممکن است این تالی یا نقیض تالی. خب چهار حالت پیدا می کنه. پس اگر شرطیه شما متصله بوده باشد، اونی که شما استثنا می کنید یا این مقدم است یا نقیض مقدم، یعنی رفع مقدم، یا این تالی هست یا رفع و نقیض تالی. خب از اینجایشون در واقع وارد نحوه نتیجه گیری میشه. میفرمایند که اگر متصله بوده باشد، همونطور که گفتیم چهار حالت وجود داره در استثناء، یا این تالی را استثناء میکنیم یا نقیض تالی را، یا این مقدم رو استثنا میکنیم یا نقیض مقدم رو. از این چهار حالت دو تاش نتیجه میده، دو تاش نتیجه نمیده. اگر استثنا بکنید این مقدم را، نتیجه میده این تالی را. مثل این که بگید، مثال خودشون میدادم، کل ما کان زید یمشی فهو یحرک قدمه لکنه یمشی، لکنه یمشی، نه چی میگه فهو یحرک قدمه، که این مقدم رو استثناء کردیم لکنه یمشی، این تالی رو نتیجه گرفتیم فهو یحرک قدمه. اما اگر نقیض مقدم را، یعنی رفع مقدم را استثناء کنیم، نتیجه نخواهد داد. اگر اینطور بگیم، بگیم که لکنه لیس یمشی، نمیتونیم نتیجه بگیریم فهو یحرک اذن قدمه، این تحلیل نمیتونه نتیجه بگیریم. چرا؟ چون شاید پاشا تکون نمیده، اما یه جام ایستاده کاملا و پاشا اصلا تکون نمیده، حرکت نمیکنه، راه نمیره، پاشا اصلا تکون نمیده. لذا نمیتون این تحلیل رو نتیجه بگیریم، میگیم فاقا یو حرکو قدم ها. نقیز تحلیل هم نمیتونیم نتیجه بگیریم، نمیتونیم بگیم لکن نهو لیسی همشی بعد بگیم فهوه لا یحرک قدمه. چرا؟ چون ممکن است راه نره اما پاهاشو حرکت بده، داره ورزش میکنه، پاهاشو گرفته تو هوا داره حرکت میده، داره ورزش میکنه. پس ببینید اینجا استثنای عین مقدم میتوانیم نتیجه بگیریم عین تالی را، اما از استثنای رفع مقدم نتیجهی به دست نمیاد. نه نتیجه میتونیم بگیریم عین تالی را، نمیتونیم نتیجه بگیریم رفع تالی و نقیز تالی را، هیچ کدوم نمیشه نتیجه گرفت. اما بیاییم در طرف تالی. در طرف تالی اگر استثناء کنیم رفع تالی را یعنی نقیز تالی را، نتیجه میگیریم نقیز مقدم را. در همین مثال اگه بگیم لکنه لا یحرک قدمه قدمیه یا رجلیه، او حرکت نمیدهد قدمهایش را، نتیجه میگیم فهو لا یمشی. یعنی استثناء کردیم رفع تالی را، نقیز تالی را، نتیجه گرفتیم رفع مقدم و نقیز مقدم را. اما اگر استثناء کنیم عین تالی را، هیچ نتیجه بهمون نمیده. مثلا اگه بگیم که لکنه یحرک قدمه، نمیتونیم نتیجه بگیریم که فهو یمشی. چرا؟ چون شاید قدماشو حرکت میده، منتو پاشو کرده تو هوا داره قدماشو حرکت میده، نزدم تو میگه فهو یمشی. اگر بگیم که لکنه یحرک قدمه، نمیتونیم لکنه یمشی، یعنی عین مقدم نمیتونیم نتیجه بگیریم، نقیز مقدم نمیتونیم نتیجه بگیریم، نمیتونیم بگیم که لکنه لا یمشی. چرا؟ چون شاید داشته راه بره، قدماشو که داره حرکت میده راه هم داره میره. پس ببینید در اینجا نقیز تالی را اگر استثناء کنیم، یه بار دیگه تالی را اگر رفع کنیم، استثناء ما اگر رفع تالی بوده باشد، نتیجه میدهد نقیز مقدم را. اما اگر که استثناء کنیم این تالی را، این تالی را اگر استثناء کنیم، نمیتوانیم نتیجه بگیریم. نه این مقدم را میتوانیم نتیجه بگیریم، نه نقیز مقدم را، هیچ کدوم از اینها را نمیتوانیم نتیجه بگیریم. دلیل مطلب را که چرا این چنین هست مرحوم شیخ اینجا بیان نمی‌کنه تو کتاب نجات. ایشون بعد از اینکه دو تا مطلب را بیان کردن، یعنی گفتن که با استثنای عین مقدم عین تالی را نتیجه می‌گیریم و با استثنای نقیز تالی نقیز مقدم نتیجه می‌گیریم، گفتن نقیز این همون رفع مثلا، استثنا میکنیم نقیز مقدم را، یعنی با استثنای رفع مقدم نتیجه میگیریم رفع، با استثنای رفع تالی نتیجه میگیریم رفع مقدم را. میگه اون دو حالت دیگهش نتیجه نمیده، یعنی استثنای نقیض مقدم نتیجه‌ای نداره، استثناء عین تالی هم نتیجه نداره. بعد میگی برای که ببینید نتیجه نداره با آزمایش خودت روشن میشه مطلب برات. ما الان دیگه توی مثال آزمایش کردیم و نتیجه نداد. اما چرا نتیجه نمیده و چرا اون دوتا نتیجه میده؟ این را ما تو اساس در اون جوهر و نظیر مفصل توضیح دادیم. اینجا باز دوباره به صورت خلاصه مطرح میکنیم. حتی در کتب منطقی دیگه هم خوندید، خودتون اونجا خوندید دلیلش. دلیلش عبارت از اینه که متصله لزومیه همونطور که روشنه میان مقدم و تالی ملازمه هست. مقدم ملزومه، تالی لازم. یه نکته، مقدم ملزومه، تالی لازم. نکته دوم این که لازم ممکن است اعم از ملزوم بوده باشد. مثلا انسان لازم است، ملزوم است، حیوان لازم است. لازم ممکن اعم از ملزوم بوده باشد. این یه قانون کلی است که لازم میتونه اعم بوده باشد. اینم نکته دوم. لازم ممکن مساوی بوده باشد، مثل تعجب که لازم ناطق هست و مساوی هست با ناطق. هر ناطقی متعجب است، هر متعجبی ناطق است. اما انسان و حیوان هم لازم و ملزوم هست. انسان ملزومه، حیوان لازمه، اما اینجا لازم اعم از ملزوم است. پس لازم یا مساوی ملزوم است یا اعم از ملزوم. پس لازم ممکنه اعم از ملزوم بوده باشه. اما این نکته دقت کنید، هرگز ملزوم اعم از لازم نمیشه. ملزوم اعم از لازم نخواهد بود. در جای خودش بیان شد. خب حالا که روشن شد لازم ممکن است اعم از ملزوم بوده باشد، یه نکته دیگر هم دقت کنید. برای همین اساس میگن هر جا ملزوم تحقق داشت لازم هم تحقق دارد. هر جا ملزوم وجود نداشت لازم هم وجود نداره. این به خاطر اون قاعده اهم خاصه، هر جا خاص باشد اهم هم هست، هر جا خاص نباشد اهم نیست. از اون طرف هر جا لازم نباشد ملزومم نیست، چون هر جا اعم نباشد خصم نیست، هر جا حیوان نباشد انسانم نیست. اما هر جا لازم بوده باشد ملزوم تو نیست که حتما باشه، شاید باشه شاید نباشه. مثلا ممکن است حیوان باشد اما انسان نباشد، فرس بوده باشد. چون هر جا عام هست لازم نیست که خاص بوده باشد، شاید خاص باشه شاید خاص نبوده باشد. پس چون دقت کنید، چون بر اساس این که لازم میتواند عام از ملزوم بوده باشد و چون که هر جا خاص باشد عامم هست، هر جا خاص باشه حتما عامم هست، اگر یه جایی خاص نبود لازم نیست که حتما عام نباشه، عام میتونه باشه میتونه نباشه. بر این اساس هر جا ملزوم بود حتما لازمم هست، اما اگر یه جایی ملزوم نبود ممکنه لازمش باشه ممکن نباشه. اگر یه جای انسان نبود ممکنه حیوانم نباشد، مثل در سنگ. انسان نیست حیوان نیست، ممکنه حیوان باشد مثل در فرس، انسان نیست اما حیوان هست. و از اون طرف هر جا لازم وجود داشت ملزومم ممکنه باشه ممکن نباشه. مثلا در فرس لازم هست اما ملزوم که انسان باشه نیست. در فرس حیوان هست لازم، یعنی حیوان هست اما انسان نیست. اما ممکن هم باشه در زید هم حیوان است هم انسان، ولی هر جا لازم نبود یعنی عام نبود خاصم مسلما نیست. لذا هر جا حیوان نبود انسان هم مسلما نیست. خب با توجه به این قوانین روشن میشه که چرا ما گفتیم اگر این مقدم را استثناء کنید نتیجه میگیرید این تالی را. چرا؟ چون این مقدمی که استثناء میکنید میگید یعنی ملزوم یعنی مقدم تحقق دارد و گفتیم هر جا ملزوم بوده باشد لازم هم حتما هست، پس تالی هم حتما هست. لذا این مقدم را اگر استثناء کردید این تالی را میتونید نتیجه بگیرید. اما اگر رفع کردید مقدم را، نقیض مقدم را نتیجه گرفتید. رفع کردید یعنی گفتید مقدم نیست، یعنی گفتید ملزوم نیست. و گفتیم اگر ملزوم نبوده باشد لازم میتونه باشه میتونه نباشه، لذا شما نمیتونی نتیجه بگیری. بگی حتما هست یا حتما نیست، چون میتونه باشه میتونه نباشه، لذا نمیتونی نتیجه بگیری. حتما هست نمیتونی بگی، نتیجه بگیری حتما نیست. لذا استثنای این مقدم نتیجه میده این تالی رو، اما استثنای رفع مقدم یعنی نقیض مقدم اگه اثبات کنی نتیجه نمیتونی بگیری. از اون طرف اگر استثنا کنی رفع تالی را نتیجه میگیره رفع مقدم را. چرا؟ به خاطر این که استثناء رفع لازم نتیجه میدهد رفع ملزوم را. به یه بار رفع لازم یعنی چی؟ یعنی نبودن لازم. گفتیم هر جا لازم نباشد رفع لازم یعنی نبودن لازم، رفع تالی یعنی نبودن تالی. هر جا تالی نباشد یعنی لازم نیست، و هر جا لازم نبوده باشد ملزوم هم نیست. این هم قانون الان گفته میگه هر جا لازم نباشه ملزوم مسلمن نیست. لذا اگر شما استثناء کنی رفع تالی را یعنی در واقع گفتی تالی نیست، یعنی گفتی که لازم نیست پس ملزوم یعنی مقدم هم نیست، لذا میتونی نتیجه بگیری رفع مقدم را. ولی اگر استثناء کردی این تالی را یعنی گفتی تالی هست، این تالی گفتیم خود تالی رو بیاریم، یعنی میگیم تالی هست نقیزش نیاریم خودش رو بیاریم، خودش بیاریم منوش اینه که تالی هست. اگر گفتی تالی هست معنیش عبارت از این است که پس دقت کنید، پس اگه گفتی تالی هست نمیتونی نتیجه بگیری پس مقدمم هست. چرا؟ چون از وجود لازم یعنی تالی وجود مقدم را و بودن مقدم و ملزوم نمیشه نتیجه گرفت. همونطوری که از بودن حیوان گفتیم نمیشه بعد بودن انسان را نتیجه گرفت، بلکه ممکن انسان باشد ممکن انسان نباشد. از بودن حیوان نمیشه نتیجه گرفت انسان را. ممکن انسان باشد مثل در زید هم حیوان است هم انسان، ممکن نباشد مثل در فرس حیوان است اما انسان نیست. اینی که میگیم از استثناء این تالی نتیجه به دست نمیاد و نتیجه حاصل نمیشود. خب دقت کنی، پس دیدید از چهار صورت دوتاش نتیجه میده دوتاش نتیجه نمیده. این به خاطر این است که لازم میتواند یعنی تالی ما میتواند اعم از مقدم ما باشد، یعنی لازم ما میتواند اعم از ملزوم بوده باشد. بله اگر یه جایی لازم و ملزوم مساوی بودند هر چهارتاش نتیجه میده. منطقه عنایت کنین ما تو ماده خاص نمیخوایم قانون پیاده کنیم، ما کار به ماده خاص نداریم، ما قانون رو داریم به صورت کلی بیان میکنیم. ما بله اگر اینجا شما اینطوری بگید، بگید کل ما کان هاذا شی ناطقون فهو مترجمون، هر چهار صورتش نتیجه میده. بگید لکن نهو ناطقون، نتیجه میگید فهو مترجمون. لکن نهو لیسه به ناطقین، نتیجه میگید فلیسه به مترجمون. از اون طرف میگید لکن نهو مترجمون، نتیجه میگید فهو ناطقون. لکن نهو لیسه مترجمون، نتیجه میگید فهو لیسه به ناطقین. این به خاطر این هست که این لازم و ملزوم ها مساوی هم دیگه هستن. اگر مساوی هم دیگر بوده باشد هر چهار صورتش نتیجه میده، چون میدونید دو شیء که مساوی با هم دیگه هستن و تحقق یکی اون یکی هم تحقق پیدا میکنه، با رفتن یکی اون یکی هم میره، لذا هر چهار حالتش نتیجه میده. در اینجا با رفتن تحقق ناطق تعجب هم هست، با رفتن ناطق تعجبم میره، با بودن ناطق تعجبم هست. از اون طرف با رفتن تعجب ناطقم میره، با بودن تعجب ناطقم هست. لذا هر چهار حالتش نجبه. اما تو این ماده خاصه، ما که مواد رو نمیشناسیم، که ما داریم قانون کلی بیان میکنیم. و چون احتمال دارد که لازم عام بوده باشد، به خاطر همین میگیم دو حالتش نتیجه میده. چرا؟ چون در این دو حالتی که گفتیم نتیجه میده، چه لازم عام باشد چه لازم اخص مساوی بود باشد، لازم اخص که نمیشه، چه لازم عام بود باشد چه لازم مساوی بود باشد، مثلا نتیجه خواهد داد تو این دو حالت. تو اون دو حالت دیگه اگر لازم مساوی باشد نتیجه میده، اگر لازم عام باشد نتیجه نمیده. و ممکنه بدون لازم مساوی سو عام بذار بگیم اصلا نتیجه نمیده. دو حالتی که لازم چه مساوی باشد چه عام بوده باشد نتیجه میدهد، یکی این است که استثناء کنیم این مقدم را، نتیجه بگیریم این تالی را. دیگر این که استثناء کنیم نقیض تالی را، نتیجه بگیریم نقیض مقدم را. اون دو حالتی که در اون دو حالت نتیجه نمیدهد، یکیش این است که استثناء کنیم نقیض مقدم را، اینجا نتیجه نمیدهد، گفتیم نه نقیض تالی را نتیجه میدهد نه این تالی را، مثال هم زدیم. یکی این که استثناء کنیم این تالی را، اینجا هم نتیجه نمیتونیم بگیریم، نمیتونیم نتیجه بگیریم نقیض مقدم را نه این مقدم را. خب این بحث مفصل انجام دادیم، هم در جوهر و نزیل مفصل تر از این بیان کردیم، در شهر شمسی هم اونجا بیان کردیم، الان به صورت خلاصه گرچه در کلامشون نیومده بود بیان شد. این تمام بحث در صورتی که اون قضیه شرطیه ما شرطیه متصله بوده باشد، که چهار حالت میتونست پیدا کنه، دو حالتش منتج بود، دو حالتش منتج نبود. میفرمون بل اون چنان چیزی که استثنا می شود از یک قیاس شرطیه متصل، اما اون این علی فلان شد به صورت چی معنا کنید؟ به صورت الذی معنا کنید قشمان. اون چنان چیزی که استثنا می شود من قیاس شرطی من قیاس شرطیه متصلون، از قیاسی که شرطیه اون قیاس یه شرطیه متصله بوده باشد، شرطیه متصلون جمله است، صفت برای قیاس. این مستثنا یا این است که می باشد مستثنای ما از مقدم، در این صورت فیجب و باجب می شود این که تحقق پیدا کند این مقدم، واجب است این که باشد این مستثنای ما این مقدم. یعنی اگر بخواید این رو نتیجه بگیرید، باید این مقدم رو استثنا بکنید تا نتیجه بگیری این تالی را. واجب است این که باشد، زمینش خود به مستثنا باشد، اون مستثنای ما این مقدم، تا نتیجه بگیریم این تالی را. مثل قول ما این کان از زیدون یمشی فهو یحرک قدمه لکنه یمشی، که لکنه یمشی این مقدم را استثنا کردیم، نتیجه گرفتیم این تالی را فهو یحرک اذن قدمه، پس بنابراین اون قدمهاش رو داره حرکت میده، از قدمه بهتره فعلی که قدمه. و این کانه و اگر باشد اون مستثنای ما از تالی، این تالی در واقع استثناء کرده باشیم، در اینجا اگر بخوایم نتیجه بگیریم واجب است این که باشد نقیض تالی، یعنی باید نقیض تالی را استثناء بکنیم لیون تجه، تا این که نتیجه بدهد نقیض المقدم، نقیض مقدم را. مثل قول تو که در همون مثال بگی لکنهو لیسه یو حرکو رجلیه یا قدمهی اون قدمهی بود خب جان قدمهی بگو دیگه تغییرش نده لکنهو لیسه یو حرکو بله رجلیه حالا هم منظورش هم قدمهی هست لکنهو حرکت نمیدهد قدمهایش را ببینید رفع کردیم تالی را چون تالیم بود هوه یو حرک و قدمهیه الان گفت لکنه و لیسه یو حرک و قدمهیه نتیجه میگیریم نقیز مقدم را یونتج و فعیزن لیسه یمشی مقدم بود ولی کان زیدون یمشی نتیجه لیسه یمشی خب اما اون دو حالت دیگه و استثناء نقیز مقدم و این تالی لا یونتج و شید هیچی را نتیجه نخواهد داد یتبین لکم الاعتبار این که چیزی رو نتیجه نمیده ایشون میگه با اعتبار با آزمایش برای شما روشن میشه خب این تمام در صورتی که شرطی ما شرطی متصل باشه اما اگر شرطی ما منفصل بوده باشه منفصل اگر بوده باشه دقت کنید سه حالت داره منفصل یا حقیقی است یا مانع الجمع یا مانع الخلود اگر حقیقی بوده باشد اگر حقیقی بوده باشد هر چهار حالتش نتیجه میده منتها به این صورت نیکی میدیم استثناء کنی رفع مقدم را نتیجه میگیری نقیز تالی را استثناء کنی این مقدم را استثناء کنی رفع مقدم را نتیجه میگیری این تالی را استثناء کنی این مقدم را نتیجه میگیری رفع تالی را از اون برم استثناء کنی این تالی را نتیجه میگیری رفع مقدم را استثناء کنی رفع تالی نتیجه میگیری این مقدم را یعنی این هر کدوم را استثناء کنی نتیجه میگیری رفع دیگری را رفع هر کدوم را استثناء کنی نتیجه میگیری این دیگری برعکسها یعنی هر چهارتاش نتیجه میده مثال بزنیم اما ان یکون هذا العدد زوجون او فردون لکنهو زوجون ببینید این مقدم لکنهو زوجون لکن زوج است فلیسه به فردین نقیز رفع تالی را لکنهو لیسه به زوجن فهابه فردون یعنی لکنهو لیسه به زوجن نقیز مقدم این تالی هرچی گرفتیم میم طرف تالی لکنهو لیسه به فردین نتیجه میگیریم فهابه زوجون رفع تالی را استثناء کردیم این مقدم را نتیجه گرفتیم لکنهو فردون نتیجه میگیریم فلیسه به زوجن این تالی را استثناء کردیم نقیز مقدم نتیجه گرفتیم یعنی این هر کدوم استثناء کنیم نقیز دیگری یا فرض رفع دیگری نتیجه میگیریم رفع یا نقیز هر کدوم استثناء بکنیم این دیگری نتیجه میگیریم لذا هر چهار حالت نتیجه میده چرا این روشنه دیگه به خاطر اینکه حقیقی چی بود حقیقی بود که دوتا نمیتونن با هم دیگه اجتماع بکنن اجتماع هر دوتا محال است ارتفاع هر دوتاشون هم محاله بودن هر دوتاشون کنار هم دیگه محال است لذا هر کدوم که باشد یعنی اینش استثناء بکنیم اون دیگری حتما نخواهد بود پس میشود رفع دیگری رو نتیجه گرفت چون اجتماعشون محاله و ارتفاعشون هم محال است چون ارتفاع هر دوتا محال است لذا اگر رفع یکی انجام بدیم یعنی یکی را مرتفع کنیم چون ارتفاع اون یکی میشه محال پس اون یکی حتما وجود خواهد داشت ارتفاع هر دو تاشون محاله من شما تازه این که اگر یکی بره اون یکی حتما هست اون یکی نمیتون نباشه لذا اگر شما استثناء کنی رفع مقدم را تالی حتما باید باشه اگر استثناء کنی رفع تالی را مقدم باید خودش حتما باشه لذا هر چهار حالتش نتیجه میشه دلشم روشن و اما اذا کانت شرطیت و منفصلتن فا این کانت پس ببین ایشون به جایی که بگه حقیقیه بوده باشد میگه اگر باشد دوتا جزش دوتا جز داشته باشه و موجبی داشته باشه حالا من اینو حالتهای گوناگونش بگم وقتی که شما شرطیت و منفصل است گفتیم این منفصل یا حقیقی است یا مانع الجمع یا مانع الخلود منفصله ممکن است که دو جز داشته باشد مثلا مثالی که داریم ممکن است بیشتر از دو جز داشته باشد بیشتر از دو جز هم ممکن است مثلا فرض کنید که 4 جزء 5 جزء 10 جزء داشته باشد، بالاخره بیشتری باشد از 1-2 جزء ولی محدود باشد، کثیر باشد اما محدود باشد، 3 جزء داشته باشه، 4 جزء داشته باشه، 5 جزء ولی محدود باشه، بالاخره ممکنه بی نهایت بوده باشه. پس سه حالت پیدا میکنه، سه میشه 9 حالت پیدا میشه، حقیقیه باشد، دو جزئی حقیقی باشد، مثلا 4 جزئی 5 جزئی اجزا محدود حقیقی باشد، بی نهایت حقیقی بی نهایت نیست که شما بگید هاذا العدد اما اثنان او ثلاث او اربع او خمس، برو تا بی نهایت. اونجایی هم که مانعت رو جمع همینطور سوالت داره، اونجایی که مانعت رو خلو و سوالت داره. خب ایشون الان حقیقیه رو توضیح میده، من تا به جایی که بگه حقیقیه میگه شرطیه شما اگر که دو جزء داشته باشد و این دو جزء هم موجبه بوده باشند، ذات جزئین جزئین بوده باشد، فقط موجبتین هم بوده باشد این دوتا جزء. میگه هر کدوم را که استثناء بکنی عینش را، یعنی عین هر کدوم را که استثناء بکنی عین تالی یا مقدم را، عین هر کدوم از این دو تا جزء. دیدید چه گفتین تعبیر درسته؟ ما تو اصطلاح میگیم مقدم تالی، اما تعبیر به مقدم تالی تعبیر درستی نیست، به خاطر اینکه اینا هر کدومش میتونه مقدم باشه، هر کدومش میتونه تالی باشه. شما میتونید بگید دائما اما یکون هذا العدد زوجون او فردون، میتونی بگی دائما اما یکون هذا العدد و فردون او زوجون، یعنی جای فرد و زوج عوض میکن، هر کدوم میتونی مقدم باشه، هر کدوم تالی باشه، فرق نمیکنه. گفتیم چون ترتیب طبیعی نداره، بله در متصله به خاطر اینکه مقدم علت است، تالی لازم هست، مقدم ملزوم است و علت تالی لازم است و معلوم، اونجا یک حالت چی داریم؟ یک حالت طبیعی داریم که بگیم این مقدم است اون تالی، ولی در منفصله با هر کدوم دلمون خاص مقدم قرار میدیم، هر کدوم دلمون خاص تالی، لذا تعبیری به مقدم تالی نمی کنیم، تعبیری به جزء می کنیم. اینا قبلا ظاهرا اشاره کردیم. میگه اگر دو جزء هر دو جزء موجبه بوده باشد، به جایی که اگر حقیقی باشه میگه اگر دو جزء موجبه باشد، هر کدوم را که استثناء کنی عینش را، نتیجه میگیری نقیض باقی را. استثناء کنی عین مقدم را، نتیجه میگیری نقیض تالی را. استثناء کنی عین تالی را، نتیجه میگیری نقیض مقدم را. و ایهما به هر کدوم را که استثناء کنی نقیضش را، نتیجه میگیری عین اون باقی مونده را. اگر استثناء کردی نقیض مقدم را، نتیجه میگیری عین تالی را. اگر استثناء کردی نقیض تالی را، نتیجه میگیری عین مقدم. مثال او هاذا العدد اما زوجون بین ما فردون لکنه زوجون فلیس بفردن. ببینید عین مقدم را استثناء کردی، نتیجه گرفتیم نقیض تالی را. لکنه فردون عین تالی را استثناء کردیم، فلیس به زوجه، نتیجه گرفتیم نقیض مقدم. لکنه لیس به زوجه، اینه لکنه لیس به زوجه، نقیض مقدم رو استثناء کردیم فاو به فردون، نتیجه گرفتیم نقیض، نتیجه گرفتیم عین تالی رو. لکنه لیس به فرد، نقیض تالی رو استثناء کردیم، نتیجه گرفتیم عین مقدم رو فاو به زوجه. خب اما اونجایی که هر دوتا، اونجایی که دو جزء ما مانعت الخلو بوده باشد، دقت کنین مانعت الخلو معناش روشنه. مانعت الخلو همونطور که معنا کردیم یعنی ارتفاع هر دوتا ممکن نیست، اما اجتماع هر دوتا ممکنه. ارتفاع هر دوتا ممکن نیست اما اجتماعشون ممکنه. چون ارتفاع هر دوتا ممکن نیست، لذا استثناء رفع هر کدام، رفع یعنی ارتفاعش، استثناء رفع هر کدام نتیجه میدهد، چرا نتیجه میدهد؟ نتیجه میدهد این دیگری را، نتیجه میگیرد این دیگری را. نشه میگیره این دیگری را به خاطر اینکه ارتفاع هر دوتا محاله. لذا شما اگر استثناء کردی ارتفاع یکی را، این گفتی این یکی نیست، پس اون یکی حتما باید بوده باشد، چون ارتفاع هر دوتا محاله. اما استثناء کنی این یکی را نتیجه نخواهد داد. چرا؟ چون اجتماع شو که محال نیست. ممکنه اجتماع داشته باشد، ممکنه اجتماع نداشته باشد. چون ممکن است اجتماع داشته باشند، ممکن است اجتماع نداشته باشند، لذا شما اگر استثناء کردی عین یکی را نمیتونی نتیجه بگیری عین دیگری را، چون شاید اجتماع نداشته باشند. نمیتونی نتیجه بگیری نقیض دیگری را، چون شاید اجتماع داشته باشند. نمیتونی بالاخره نه عین دیگری یا نقیض دیگری نمیتونی نتیجه بگیری. باز اینجا ایشون به جایی که بگه مانع الخلو بوده باشند، تعبیرش عبارت از این هست که اگر اون منفصله شما هر دو جزء سالمه بوده باشد یا یکی از دو جزء سالمه بوده باشد، تعبیرش اینه. چون معمولا مانعت القلوب ما در چنین جایی تشکیل میشه، در دو جزء سالمه است یا یک جزء سالمه است. اونجایی که دو جزء ساله باشد، مثال میزنیشون میگه اینطور به اما ان لا یکون هذا شخص حیوانا و اما ان لا یکون نباتا. این شی یا این شخص یا حیوان نمی باشد یا نبات نمی باشد. این دوتا مانعة الخلوة. خب ببینید چرا مانعت الخلوه؟ چون نبات نباشد، حیوان هم نباشد، ارتفاع هر دوتا محاله، اما اجتماع هر دوتا اشکال نداره. میتونی اجتماعش به این معنی که این شی حیوان نباشد، نبات هم نباشد، اجتماعش یعنی این دیگه، لا یکون و شخص حیوانن و لا یکون و نباته. پس اجتماعش اینه که حیوان نباشد، نبات هم نباشد. خب این ممکنه معدن باشه، این شی، این شخص شاید اصلا معدن بوده باشه. معدن اگر بوده باشه، مثلا حجر باشد، حیوان نیست، نبات هم نیست، لذا میتونی بگی این شخص حیوان نیست، نبات هم نیست. پس لا یکون و حیوانون صادقه، لا یکون و نباتون هم صادق است. پس اجتماعش محاله، اما ارتفاع هر دوتا محال نیست. چرا ارتفاع هر دوتا بخواد باشه، یعنی لا یکون و هذا شخص حیوانن مرتفع بشه، لا یکون و هذا شخص نباتن هم مرتفع بشه. خب میدونید هر جای شیء مرتفع بشه نقیزش حتما میاد، به الا میشه ارتفاع نقیزین. خب لا یکون و هذا شخص حیوانن، این شخص حیوان نباشد، این مرتفع بشه، نبودن این شخص یا عدم این شخص حیوان مرتفع بشه. این که مرتفع شد معناش این است که چی جاش میشینه؟ حیوان بودن این شخص، حیوان بودن این شخص جاش میشینه. لا یکون و هذا شخص نباتن، عدم بودن این شخص نبات یا به فرمای نبودن این شخص نبات و گیاه این مرتفع بشود. نبودن این شخص گیاه اگر مرتفع شد چی جاش میشینه؟ بودن این شخص گیاه اکیزش جاش میشینه دیگه. نبودن این شخص گیاه مرتفع بشود، بودن این شخص گیاه جاش میشینه. خب نبودن این شخص حیوان هم اگر مرتفع بشود، بودن این شخص حیوان جاش میشینه. پس اگر هر دوتا مرتفع بشود، این شخص هم باید حیوان باشد هم باید نبات باشد. چرا؟ چون نبودنش حیوان مرتفع شده، پس بودنش حیوان جاش نشست. نبودنش نبات هم مرتفع شده، از بین رفته، پس بودنش نبات هم جاش نشسته. پس لازم میاد این شخص هم نبات باشد هم حیوان، تا حالی که محاله که شی هم نبات باشد هم حیوان. لذا ارتفاع هر دوتا محاله، اما اجتماع هر دوتا هم طور که گفتیم اشکال نداره. نبودن این شخص گیاه با نبودن این شخص یعنی این شی حیوان با همدیگه میتونه جمع بشود. در کجا جمع شد؟ در حجر. این سنگ هم حیوان نیست هم نبات نیست، نبودن هر دوتا درش جمع شد، اشکالی نداره. پس اجتماعش ممکنه اما ارتفاعش محاله. خب چون ارتفاعشون ما ارتفاع هر دوتا محال است، ارتفاع هر کدام را که استثناء بکنیم ارتفاع دیگری نمیتونیم نتیجه بگیریم، چون ارتفاعش محال است، بلکه باید بودن دیگری رو نتیجه بگیریم، یعنی نقیزش رو نتیجه بگیریم. لذا اینجا گفتیم که لکن لا یکون هاز شخص حیوانا، نتیجه باید بگیریم فهو نباتون، یعنی نقیز اون یکی رو نتیجه بگیریم، فهو یکون نباتون. اگه گفتیم لکن هاز شخص لا یکون نباتا، با نتیجه بگیریم فهو یکون حیوانا، چون اشتباه کردم اشتباه کردم، من میگم تصحیحش میکنم. رفع هر کدوم از اینا رو استثناء کنیم، رفعش های نقیزش، رفعش اگه استثناء کنیم این دیگه رو باید نتیجه بگیم. رفعش اینه، ببینید لکن هاز شخص حیوانون، رفع هر کدوم از اینا رو استثناء کردیم این دیگه رو باید نتیجه بگیریم، نه نقیزی، این دیگه رو میتونیم نتیجه بگیریم، چون ارتفاع هر دو تا اینها محاله. لذا اگر توی استثنامون رفع یکی از اینا رو قبول کردیم و ارتفاع یکی از اینا رو قبول کردیم، ارتفاع اون دیگری رو نمیتونیم قبول بکنیم، بلکه باید خودش رو قبول بکنیم، عینش رو قبول بکنیم. لذا گفتیم که لکن هاز شخص، لکن لا یکون هاز شخص، لکن یکون هاز شخص حیوانا. ببینید لا یکون هاز شخص حیوانا این مقدم ما بود، ارتفاعش رو استثناء میکنیم، یعنی میگیم لکن یکون هاز شخص حیوانا، یعنی نقیزش، ارتفاعش نقیزش رو، لکن یکون هاز شخص حیوانا. اگر نقیز اینو استثناء کردیم این دیگری باید نتیجه بگیریم، باید بگیم فلا یکون نباتا، این اون یکی که لا یکون نباتا است نتیجه میگیریم. اگر گفتیم لکن هاز شخص نباتا، یعنی چی؟ رفع تالی را استثناء کردیم، نقیز تالی را استثناء کردیم، گفتیم لکن هاز شخص نباتا، چون تالی بود لا یکون نباتا، ما میگیم لکن هاز شخص یکون نباتا، باید این یکی رو نتیجه بگیریم، بگیم فلا یکون هاز شخص حیوانا. پس استثناء نقیز هر کدام را میتوان، نقیز یعنی رفع، رفع از استثناء رفع هر کدام و نقیز هر کدام میتوانیم نتیجه بگیریم این دیگری را، اما از استثناء این هر کدام نمیتونیم نتیجه بگیریم دیگری رو. چرا؟ چون اجتماع اینا اشکالی ندارن، لذا اجتماعشون میتونه با هم دیگه باشن، میتونن با نباشن، ممکنه با هم باشن، اجتماعشون محال نیست اما واجب هم نیست، اینطور نیست که اجتماعشون واجب باشه، اجتماعشون محال نیست، ممکنه اجتماع داشته باشن، ممکنه اجتماع نداشته باشن. لذا اگر شما استثناء کنی یکی از اینها رو عینش را، اون دیگری شاید باشه با این اجتماع پیدا بکنه، شاید هم نباشه با این اجتماع پیدا نکنه، لذا نمیتونی نقیز دیگری رو نتیجه بگیری نه خود عین دیگری را. پس اگر مانعت الخلو بودن با استثناء نقیز هر کدام میتوانی نتیجه بگیری عین دیگری را، اما با استثناء عین یکی نمیشود نتیجه گرفت نقیز دیگری را، نمیشود نتیجه گرفت عین دیگری را، چون اجتماع اینا ممکنه. لذا وقتی شما این یکی را استثناء میکنی ممکنه اون یکی هم بیاد با این جمع بشود، ممکنه اون یکی نیاد با این جمع نشه، لذا اینی میتوانید این دیگر را نچه بگیرید نقیزش. اینجا مثال زد برای جایی که هر دو جز سالبه بود، امکان دارد که یه جز سالبه باشد در مانعت الخلو، مثل این مثال اما ان یکون عبدالله فلبر، حالا شما به جای فلبر بگید فلما، حالا توضیح میدارم چرا بگیم فلما بهتره، و اما ان لا یغرق، ببینید میانه بودن عبدالله در آب و غرق نشدنش، این دوتا مانعت الخلوه. یعنی خلوه هر دوتا محال است. چرا؟ چون خلوه هر دوتا معناش عبارت از این میشه، دقت کنید، بودن عبدالله در آب خلوش و ارتفاعش بیشتر نبودن عبدالله در آب. لا یغرق خلوش میشود یغرق. خب اگر هر دوتا بخواد مرتفع بشود معناش این هستش که بنای اولی که ارتفاع مرتفع میشود یعنی عبدالله در آب نیست، چون یکون و عبدالله فی البحر بود دیگه، ارتفاعش میشود عبدالله در بحر یعنی در آب نیست. دومی خلوش میشود که عبدالله غرق شده است. خب عبدالله در آب نباشد اما غرق بشود یه چیز محالی است، دزه ارتفاع هر دوتا محاله. البته اونجا یه موقع مثال زدیم که گفت تو بنزین غرق بشه، تو بنزین غرق بشه، حالا پس غرق شده تو آب محاله نیست. یکی هم گفتیم این فلبهر رو گفتیم اگه تو جوی آب شد غرق بشه، تو حوض شد غرق بشه، لذا میگن فلما بگیدیم جوی فلبهر. حالا به هر حال این دوتا مانعت الخلوه، یکیش هم سالبه است یکیش موجبه. اینجا باز چون همونطور با همون توضیح تفاوتی نمکن، چون خلوه هر دوتا محال است، ارتفاع یه هر کدام نتیجه میتونیم بگیریم این دیگری را، یعنی با استثنای و ارتفاع، با استثنای ارتفاع و در واقع نقیض هر کدام میتونیم نتیجه بگیریم این دیگری را، بلی با استثنای این یکی از اینها نتیجه نمیتوانیم بگیریم. نتیجه نمیتونیم بگیریم، نه این دیگری میتونیم نتیجه بگیریم نه نقیز دیگری میتونه چه بگیریم، چون اجتماع شما تو گفتیم ممکن. لذا اگه اینجا گفتید لکنهو لیس فی البحر یا فی الماء نتیجه میگیری استثناء کردی ارتفاع اولی رو، نتیجه میگیری فهو یغرق. بله فهو لا یغرق، فهو لا یغرق. گفتم استثناء ارتفاع و نقیض هر کدام نتیجه میگیری این دیگری رو، لکنه لا یکون فی البحر نتیجه گرفتی چی؟ یا فی الماء، لکنه لا یکون فی الماء نتیجه گرفتی فهو لا یغرق. یا استثناء کردی رفع تالی را، نقیض تالی را، گفتی لکنه یغرق نتیجه میتونی بگیری بله این مقدم، لکنه یغرق نتیجه میگه این مقدم رو، نتیجه میگه فهوه یکونو فی البحر یا فی الماء. خب اما اگر که این یکی از اینا رو استثناء کنی هیچ نتیجه نمیتونی بگی. اگه گفتی که لکنه یکون فی البحر یا فی الماء نمیتونی بگی فهو لا یغرق، نمیتونی بگی فهو یغرق. لکنه یکون فی الماء نمیتونی بگی لا یغرق، نمیتونی بگی یغرق، چون ممکن در آب باشد غرق نشه، ممکن در آب باشد غرق بشه، پس هیچ کدوم نمیتونی بگی. اگر از اون طرف این لا یغرق رو نتیجه گرفتیم، گفتی که لکنه لا یغرق، این یکی رو نمیتونی نتیجه بگیری اینش رو نقیزش، گفتی لکنه لا یغرق نمیتونی نتیجه بگیری فهو لا یکون فی البحر، نه ممکن در آب باشه در ولی غرق هم نشه. و نمیتونی این نتیجه بگیری که فهو فی البحر ممکنه غرق نشده باشه اما تو آب هم نباشد، اصلا بیرون آب بوده باشه. خب این راجع به مانعت القلوب، مانعت القلوب هم بخونیم. و این کانه منتهیشون به جایی که بگه مانعت القلوب بوده باشد، اینطور میگه و اگر باشد احد الجزوی یکی از دوتا او کلاه ما هر دوتا سالبه باشد، لم ینتج نتیجه نمیدهد مگر استثنای نقیز، یعنی فقط اگر استثنا کنی نقیزی یکی از دو جز را اون نتیجه میده که گفتیم نتیجه میدهد این دیگری را، که قوله که اما ان لا یکون هذا شخص حیوانا به اما ان لا یکون نباتا، بعد لکنه حیوانون استثنا میکنی نقیز اولی را، این لکنه یکون هذا شخص حیوانا نتیجه میگیری چی؟ نتیجه میگیری این دیگری را، نتیجه میگیری فلا یکون نباتا یا فلیس به نباته. باز استثنا میکنی این تالا و لکن نهو نباتون، اون بود لایکون و نباتا، این میشه لکن نهو یعنی لکن نهو یکون و نباتا، لکن نبات هست نقیز تالی را استثنا کردی نتیجه میگیری این مقدم را، فلیسه به حیوانه یعنی فلا یکون و حاضر شخص حیوانه. خب و کذالک به همچنین مثال دیگری میزه، اما یکون عبدالله فی البحر و اما لا یغره، پس همان نتیجه میشد هازا ایزن در اینجا هم نتیجه میشد به استثنای نقیز، حالا نقیز مقدم یا نقیز تالی. و ستعلم و به زودی خواهی دانست که استثنای این لا یفید و فیشه منزالک، استثنای این در اینجاها نتیجه نمیدهد، یعنی شما اگر استثنا کنی این را این نتیجه نخواهد داد، استثناء کن این مقدم را این تالی را نتیجه نخواهد داد. خب ببینید مانعت القلوب و گفت مانعت الجمع را هم گفت، از مانعت حقیقیه را گفت، مانعت القلوب هم گفت اونجایی که دو جزئی بوده باشه، مانعت الجمع را نمیگه، وارد اونجایی می شود که شرطیه منفصله ما بیشتر از دو جز داشته باشد، که اونم دو قسمش تشون کنه، دو قسمش میکنه، یک قسم اونجایی که بیشتر از دو جز داشته باشد اما غیر متناهی نباشد، یک قسم اونجایی که بیشتر از دو جز داشته باشد و غیر متناهی بوده باشد. چرا بحثی از مانعت الجمعشون نکرده اینجا؟ اینجا بیان نمیکنه که چرا ما بحثی از مانعت الجمع نکردیم، بحث این که چرا ما بحث از مانعت الجمع نکردیم نمی کنه. اما در شفا ایشون می فرماید که در شفا در جلد 8 صفحه 401 اونجا ایشون حقیقیه رو میاره، مانعت الجمع مانعت القلوب و میاره، بعد در صفحه از 401 شروع میکنه، در صفحه 406 میفرماید مانعت الجمع در علوم استعمال نمیشه. خب مانعت الجمع در علوم استعمال نمیشه و لذا میگه که شاید اینجا کیشون نیاورده چون در علوم استعمال نمیشود و ما منطق را میخوانیم برای این که در قیاساتی که در علوم بیاریم دچار اشتباه نشویم، و چون این قیاسی که تشکیل قیاس استثنایی که شرطیش مانعت الجمع باشه در علوم نمیاد، لذا ایشون بحث نکرد. اما به طور خلاصه دیگران بحث کردن و توضیح هم دادن، خلاصه شو من در عرض یکی دو دقیقه توضیح خدمت میدم. اگر دوتا مانعت الجمع بوده باشن، همونطوری که میدونید در مانعت الجمع ها اجتماع هر دوتا محاله، چون اجتماع هر دوتا محاله است، استثنای این هر کدام نتیجه میدهد رفع و نقیز دیگری را، اما استثنای رفع نتیجه نمیدهد. چرا؟ چون ارتفاع هر دوتا ممکنه و محال نیست، چون مانعت الجمع این اجتماع دوتا محال است اما ارتفاعش محال نیست. مثلا اگر گفتید که هاز شی اما حیوانون او نباتون، یعنی گیا، یا گفتید هاز الحیوان اما انسانون او فرسون. میدونید اینجا اجتماعشون محال است اما ارتفاعشون محال نیست. ارتفاع یعنی که این حیوان نه انسان باشد نه فرس، خب محال نیست، میتونه الاغ بوده باشه، حمار باشه، نه انسان باشد نه فرس. خب اینجا چون اجتماعشون محال هست، از استثنای این هر کدام نقیز دیگری میتونه نتیجه بگیره، چون اجتماعشون محاله، لذا این هر کدوم تحقق پیدا کرد اون یکی دیگه باید رهبر بفنده. لذا در اینجا گفتید دائما اما یکون هاز الحیوان انسانن او فرسن. اگه گفتی لکنهو انسانن نچه میگیری؟ فلیسه به فرسن. اگه گفتی لکنهو فرسن نچه میگیری؟ فلیسه به انسانن. پس استثنای این هر کدام نتیجه میدهد نقیز دیگری را، چون اجتماع شما حاله. اما استثنای رفع اینها نتیجه ای نمیده، چون ارتفاع هر دوتا امریز ممکن. لذا گفتی که لکنهو لیسه به انسانه، گفتی لکنهو لیسه به انسانه، نمیتونی نچه بگیری فهو و فرسون، چون شاید فرس نماشه همار باشه. نمیتونم نچه بگیری فهو و لیسه به فرسون، چون شاید فرس بوده باشه. اگه گفتی لکنهو لیسه به فرسن، نمیتونی نتیجه بگیری فهو و انسان، چون شاید انسان نباشد همار باشه. نمیتونم نتیجه بگیری فهو و لیسه به انسان، چون شاید انسان بوده باشه. لذا در مانعت الجمع از استثنای این هر کدام نتیجه میگیریم نقیز دیگری را، اما از استثنای نقیز هر کدام نتیجه ای نمیشود و نتیجه دست نمیآید. خب کفایت است، الحمدلله.